اما در نسخه اصلی امروز بشنوید: انتخابات الکترونیک، کاهش هزینه ها.
دریچه
مجمع گفتگوی تهران روز گذشته در حالی در تهران برگزار شد که فضای منطقه‌ای و بین المللی بیش از هر زمان دیگری زیر سایه تنش‌های حقوقی و امنیتی قرار دارد. این رویداد که با محوریت حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع طراحی شده بود، فرصتی برای تبادل نظر میان اندیشمندان، دیپلمات‌ها و صاحب نظران کشورهای مختلف ایجاد کرد. هدف اصلی مجمع گفتگوی تهران ایجاد و تثبیت حسن همجواری بر پایه اعتماد و همکاری متقابل است. این رویداد میزبان مقامات عالی رتبه از کشورهای مختلف برای تبادل نظر و یافتن راه حل‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در مجمع گفتگوی تهران گفت:
در 80مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در حالی که انتظار می‌رفت بیش از هر زمان دیگری شاهد پایبندی به اصول و مبانی حقوق بین‌الملل به عنوان فضیلت‌های جهان شمول و پاسداشت دستاوردهای جامعه بین‌الملل در این حوزه باشیم، متأسفانه شاهد حمله تمام عیار به این اصول از سوی قدرت‌های تجدید نظر طلب هستیم.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز در برابر حقیقتی ایستاده ایم که دیگر نمی‌توان چشم بر آن بست و از آن سخن نگفت. حقوق بین الملل زیر آماج حمله است و جهان با چالش‌های بسیار عمیق، روندهای نگران کننده و تغییرات راهبردی بی‌سابقه در سطوح مختلف روبرو شده است.
امروز در برابر حقیقتی ایستاده ایم که دیگر نمی‌توان چشم بر آن بست و از آن سخن نگفت. حقوق بین الملل زیر آماج حمله است. جهان با چالش‌های بسیار عمیق، روندهای نگران کننده و تغییرات راهبردی بی سابقه در سطوح مختلف روبرو شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران گفت: این حمله نه تنها ناقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل و بندهای مکرر منشور ملل متحد، بلکه یک تهاجم تمام عیار به نظام پادمان و عدم اشغال بود.
سیاست هایی که آمریکا با حمایت برخی از کشورهای غربی در حال اجرا هستند، در حقیقت بازگردوندن روابط بین الملل به قبل از تشکیل سازمان ملل، به زمانی که حقوق بین الملل تشکیل نشده بود، در حقیقت به قانون جنگل هست.
واقعیت این است که سیاست‌های آمریکا با حمایت برخی کشورهای غربی در حقیقت بازگرداندن روابط بین الملل به قانون جنگل است. اینکه تصمیم بگیرد چه چیزی انجام شود یا نشود. وی گفت: این کشورها را سوق می‌دهد که قوی باشند. جامعه بین الملل باید در مقابل مسیر آمریکا ایستادگی کند. مک والاس نماینده پیشین اروپا در این خصوص میگوید:
هیچ کشوری به تنهایی در دنیا نمیتواند کاری انجام دهد. ما در جهان امروز به چند جانبه گرایی نیاز داریم و کشورها باید در برابر اقدامهای امریکا متحد شوند.
در همین چارچوب سخنان تازه آقای کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی بار دیگر مرز روشن میان گفتگوی واقعی و مذاکره تحمیلی را یادآور شد.
شما هم ناچار خواهید بود که بپذیرید جمهوری اسلامی رو و بیایید مذاکره واقعی بکنید با جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل و بر اساس اصل برابری. ما فراری نیستیم از مذاکره، بلکه مذاکره ای که تحت فشار و تفنگ و اسلحه و جنایت باشه طبیعتاً آمادگی نداریم که انجام بدیم.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی مقصومی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران.
آقای دکتر، آقای عراقچی در سخنان خودش نقد جدی داشتند به دکترین صلح از طریق قدرت آمریکا و اینکه سیاست عملا تبدیل شده به هژمونی از طریق زور. بفرمایید که از نگاه شما این تغییر در عمل خودش رو در کجا نشون داده و این رویکرد چه تاثیر بر اعتماد اقتصاد جهانی و آینده دیپلماسی میتونه بگذاره؟
این صحبتی که در واقع آقای عراقچی مطرح کردن هسته یک تز جدید در روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست، اما این که حالا چطور از صلح به هژمونی زور محور در واقع عبور کردن، یک تناقضی در تعریف صلح هست. صلحی که آمریکا تعریف میکنه فقدان جنگ با آمریکا، نه صلح مثبت مبتنی در عدالت. یعنی اونها در واقع صلح رو فقط صرفا برای خودشون تعبیر رو در نظر میگیرن و انتخابگری در اجرای حقوق بشر، تاکید بر حقوق بشر برای دشمنان، چشم‌پوشی در مرزهای متحدانشون اسرائیل و سایر کشورها رو در واقع اینها چشم‌پوشی می‌کنن از مرزهایی که دارن مکرر انجام میدن و به طور کامل در واقع بر این اقدامات برخلاف اصول عدم مداخله، آزادی تجارت، اصل حاکمیت برابر و غیره هست و این در واقع اون اتفاقی هستش که الان در حال حاضر ما شاهدش هستیم. خدمت عرض کنم که همین عنوانی که آقای دکتر عراقچی مطرح کردن که دکترین صلح از طریق آمریکا تبدیل به هژمونی از طریق زور شده و من بگم که به جرأت از اساس اصلا این دکترین صلح هم در خدمت خودشون بود، چون تعبیر اونها از صلح صلح به نفع خودشون بود، صلح با کشور خودشون بود، نه صلح با.
بله آقای عراقچی بر سیاست نبه صلح آری به دیپلماسی و گفتگو تاکید داره. این سیاست در عمل چگونه در رفتار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران دیده میشه و مهمتر از اون مجمع گفتگوی تهران در شرایطی که جهان با تنش‌های بی‌سابقه روبرو هست چه نقشی میتونه در تقویت چند جانبه گرایی و آرامسازی فضای بین المللی ایفا بکنه؟
در واقع میشه گفتش که مجمع گفتگوی تهران دقیقا میتونه به عنوان یک نقطه اتصال عمل کنه و ابزاری باشه برای مشروعیت بخشی به چند جانبه گرایی و ساخش وضع هژمونی محور روابط بین الملل و باز تعریف نقش ایران در معماری گفتگوی منطقه. حالا این در چه پارادایمی معنا پیدا میکنه؟ در واقع این مجمع یک کنفرانس سالانه نیست. تو ادبیات روابط بین الملل در دسته پلتفرم‌های گفتگوی شبه نهادین قرار میگیره و میشه گفتش که مثلا یه چیزی شبیه در واقع دو هفته روم هست، یا خدمتتون عرض کنم که مثل کنفرانس امنیتی مونیخ مثلا هست. تو این مدل کشورها بدون نیاز به یک معاهده نامآور یک فضایی رو خلق میکنن که یک اجماع نرم تولید بکنه و این همون چیزی هستش که در واقع هسته اصلی قدرت غیر متمرکز تلقی میشه توی شرایط فعلی. حالا این در واقع نقش اصلیش میتونه مجمع در واقع یک چند جانبه گرایی ایجاد بکنه، چند جانبه گرایی واقع گرا، و در واقع این چند جانبه گرایی فقط یا میتونه نشون بده که در نیویورک یا ژنو اتفاق نمیفته و فکر جدیدی است که در واقع رایج شده و میشه در واقع از این استفاده کرد و توازن ایجاد بکنه در برابر نظم تک‌قطبی در تهران و با دیگران منطقه‌ای رو به یک نیروی مشترک بکشونه و گفتگوهای امنیتی اقتصادی رو از انحصار غرب خارج بکنه، که حالا این رو میشه در واقع گفتش که این یعنی سیاست نه به سلطه و آری به دیپلماسی.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهانی سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
من خداحافظی میکنم از شنوندگان خوب این برنامه. ممنون از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی مخصومی، کارشناس مسائل بین الملل. شنونده برنامه جهان سیاست هستید.
میکروفون خبرساز.
رهبر انقلاب سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان پر افتخار میهنمان بود، موضوعی که میکروفون خبرساز امروز به آن پرداخته است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست خبیث‌ترین افراد عالم یعنی آمریکایی ها و افتخار آنها به این جنایت را یک ویژگی ممتاز برای آن مجاهد شجاع برشمردند و خاطر نشان کردند. جهاد او جهاد بزرگی بود و خداوند نیز شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود گوارا باشد. حاج قاسم باید همین جور به شهادت می‌رسید.
به آرزوی خودش رسید. او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد و خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن، داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود عشق او رو جاری میکرد.
ملت ایران با همه وجود مرهون تلاش و مجاهدت ایثارگران شهدای مقاومت است، چه ایثارگرانی که شهید شدند و چه آنهایی که به جبهه های جنگ رفتند و خطر را پذیرفتند و جان خودشان را کف دست گرفتند و همه نیروی خودشان را صرف کردند. اما خدای متعال خواست اینها زنده بمانند و برکاتشان برای کشورشان و دنیای اسلام ادامه پیدا کند.
برادرها، رزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از شؤون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی به انقلابه. والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری اینه.
سردار سلیمانی هم با ایثارگری و شهادت خود در جهت اعتلاء انقلاب اسلامی و ثبات و امنیت در کشورمان توانست شجره خبیثه داعش را در کشور سوریه و عراق ریشه‌کن کند. و این موضوع ضربه سخت به گروه ستمگر و روسیه داعش نبود، ضربه سخت در به سیاست خباثت آلودی بود که ایجاد جنگ داخلی در منطقه و نابودی مقاومت ضد صهیونیستی و تضعیف دولت‌های مستقل را به وسیله رؤسای شقی این گروه گمراه هدف گرفته بود.
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوانهای آماده به کار خود اون کشورها استفاده کنه.
شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار دلها، نمونه بارزی از سالهای مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین بود. ایشان از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالها بود و با شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی راه مبارزه ایشان متوقف و بسته نشده، زیرا شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند و همه دوستان و نیز همه دشمنان باید بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است.
با تحلیلگران
کمتر از 5 ماه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مسئولیت حملات علیه ایران را بر عهده گرفته و به صراحت اعتراف کرده است که مسئول و در رأس حمله 23 خرداد اسرائیل به ایران بوده است.
و اولویت من مقابله با اونه، شروع با مقابله با ایران. ما موضوعمون خیلی واضحه. وقتی که عملیات چکش نیمه شب انجام شد، کاری بود که 22 سال از ما خواسته میشد تا انجام بشه و فقط من بودم که این کار را انجام دادن.
حقیقتی که از نخستین روزهای دفاع مقدس 12 روزه برای مردم و مسئولان کشورمان روشن بود و همینطور اعتراف صریح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران که مغایر با کتمان قبلی مقامات این کشور از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت:
به یاد دارید وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن نقشی در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران ندارد. حالا رئیس جمهور آمریکا از دروغ وزیر خارجهش پرده برداشته.
در این بین تعدادی از احزاب سیاسی کشور با محکومیت حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بر اینکه ترامپ بی ثبات و جنگ طلب تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است تأکید کردند. سید محمد علی ابتهی فعال اصلاح طلب در این خصوص گفت:
همه کسانی که از اول اهل تحلیل بودن میدونستن که این اتفاق توسط آمریکا داره علیه ایران انجام میشه و این بمبی که و موشکی که خورد وسط میز مذاکرات با آمریکا توسط خود آمریکا بود.
فدا حسین مالکی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت:
چیز جدیدی نیست، ولی اینی که به هر حال ایشون بعد از چند ماه اذعان بکنه یک چالش جدی برای سیاست خارجی آمریکا به وجود اومد.
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص اعتراف ترامپ به مسئولیت حملات علیه ایران گفت:
باید آمریکا به عنوان شروع کننده و تجاوزگر مورد محاکمه، مورد تعقیب قرار بگیریم.
محمد حسن قشقاوی نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص معتقد است اعتراف ترامپ نشان دهنده وقوع عمل مجرمانه می باشد.
اقرار و اعتراف قوی ترین دلیل اثبات دعوا هستش، بعدن شهود است و بعدن اسناد و اینا. وقتی که عرض کنم که اقرار علیه خودش میکنه، پس یعنی اینکه 100% یک عمل مجرمانه توسط امریکا صورت گرفت.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباطی تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی. سلام به شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست امروز.
با عرض سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه وزیر جهان سیاست امروز.
متشکرم. آقای دکتر کیهانیان، اعتراف صریح ترامپ به مسئولیت حمله 23 خرداد علیه ایران حالا فضای تحلیلی جدیدی رو ایجاد کرده. از نگاه شما بفرمایید که این اعتراف چه معنی سیاسی و امنیتی رو داره؟ آیا میشه اون رو تغییر فاز رفتاری آمریکا در منطقه به حساب بیاریم؟
آمریکا همواره به عنوان سردمدار جریان سلطه و کشورهای در واقع ستمدیده و ضعیف، به خصوص کشورهای غرب آسیا، این سالی جاری بوده. بنابراین با هر ترفند و حرکت سیاسی و دیپلماتیکی که در این منطقه شکل میگیره، اونا متوسل به برنامه‌های جدید و طرح‌های جدید در رابطه با به سلطه کشیدن این در واقع کشورهای منطقه خواهند بود. بعد از جنگ 12 روزه که بالاخره اون منبعیات جریان سلطه رو سرکردگی آمریکا و نیابتاً خود رژیم صهیونی، این بر جهان افشا شد که اینها پایبند تعهدات و برنامه‌های بین‌المللی نیستند و اهمیت و احترامی برای کشورها قائل نیستند. پس بنابراین با هر ترفندی زر زور تزویر متمسک به برنامه‌های مختلف، به خصوص جنگ نرم، فضاسازی، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، جنگ اقتصادی، جنگ دیپلماسی و از همین موانع استفاده می‌کنند برای اینکه کشورها رو تضعیف کنند در اذهان بین‌المللی و به سلطه بکشند و منابع این کشورها رو در واقع به تاراج ببرند.
بله، و با توجه به اینکه ترامپ ابتدا این حمله رو انکار می‌کرد و حالا اعتراف کرده، این تغییر موضع چه پیامی برای متحدان آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی داره؟ و با توجه به اینکه احزاب و فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف این حمله رو محکوم کردن و ترامپ رو تهدیدی برای صلح جهانی دونستن، بفرمایید که این اجماع داخلی چه تأثیری در تقویت قدرت بازدارندگی و موضع دیپلماسی ایران داره؟
آقای ترامپ به واسطه اینکه الان اقرار کرده به اینکه متولی حمله در واقع جنگ 12 روزه به کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، الان بر مبنای این است که این از حیث و از جنبه قلدر موانه در جهان و مطرح کرده، منتها در دو حوزه، یکی حوزه ملی و در حوزه بین‌المللی. در حوزه ملی الحمدلله با رهبری و معظم رهبری و انسجام بین جریان‌ها، تشکل‌های سیاسی، احزاب، آحاد مردم در اقشار مختلف، این باعث شد که این حربه ترامپ در واقع خونسا بشود. و نکته دوم افکار بین‌المللی هست. بعد از در واقع عملیات صادره 3 که ایران عزیز انجام داد، دنیا انتظار نداشت، یعنی توقع نداشت که کشوری بتواند در مقابل رژیم منحوس صهیونی قد علم کنند و به این شکل مختصرانه عمل بکنند و همچنین در مقابل آمریکا. بلذا تلاش های مذبوحانه ترامپ و جریان سلطه قطعا در افکار مهم در جوامع بین‌المللی و همچنین خواستگاهش در مسائل داخلی قطعا نافرجام خواهد ماند و انشاءالله روز به روز در انسجام و اتحاد و مشارکت مردم، به خصوص در انتخابات پیش روی کشور، انشاءالله به منطقه ظهور خواهد.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
با تشکر از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید، سپاسگزارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
آیا الکترونیکی شدن به صرفه‌جویی در هزینه‌های انتخابات کمک خواهد کرد؟ سوالی که امروز نسخه اصلی مفصل به آن پرداخته است. با هم بشنویم.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی سرعت و صحت انتخابات را بالا می‌برد و شورای نگهبان نیز با اصل موضوع مخالفتی ندارد. آنچه که شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی دنبال می‌کند بحث سهولت کاربری تجهیزات برای مردم و بحث شفافیت آراست. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
هم در برنامه هفتم پیشرفت کشور مطرح شد و مصوب شد، هم در اصلاح قانون انتخابات شورا زیر ساختای اون در سال 1404 باید فراهم بشه که انتخابات به صورت الکترونیکی ما از مرحله اخذ رأی تا پایان به صورت برخط تماما به صورت بیومتریک هم چهره افراد گرفته بشه و نهایتا انتخابات هم نتایجش برای مردم لحاظ بشه.
در دوره گذشته انتخابات به شکل آزمایشی رای گیری و به صورت الکترونیک در برخی از شعبه ها انجام شد که خوشبختانه تجربه موفقی بود. هزینه ها در انتخابات الکترونیکی به شدت کاهش پیدا می کند و نیروی انسانی مورد نیاز برگزاری انتخابات نیز تقلیل خواهد یافت. ضمن آنکه امکان نظارت سیستماتیک از طریق انتقال دیتا به مرکز نظارت به انتخابات نیز میسر خواهد شد. دکتر محسن اسلامی، انتخابات وزارت کشور:
بناست که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار بشه. رای دهندگان بعد از اینکه میخوان مراجعه کنن به شعب اخذ رای، لازم است که یکی از این مدارکی که عرض میکنم رو همراه داشته باشن: کارت ملی هوشمند، شناسنامه، گذرنامه، پایان خدمت یا گواهی نامه، و این مدارک جهت احراز کد ملی این عزیزانه.
در انتخابات الکترونیکی شورای نگهبان یا مجلس در تهران یا مراکز استان میتوانند به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فرد در حوزه شمارش آرا یا قرنطینه افراد در حوزه رأی‌گیری، روند شمارش آرا را به صورت مستمر در مناطق دورافتاده مورد نظارت قرار دهند. ضمن آنکه بلافاصله بعد از رأی‌گیری هم به طور نسبی امکان دسترسی به نتیجه انتخابات وجود دارد. در برگزاری انتخابات الکترونیکی وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و سازمان ثبت احوال کشور نقش کلیدی دارند و با تلاش دست‌اندرکاران توانستند زیرساخت‌های فنی آن را فراهم کنند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
تمام الکترونیک برگزار بکنیم انتخابات شوراها رو، خب نظارت بر اجراش با وزارت کشور، نظارتش با مجلس، اعتبارات لازم پیش بینی شده، همه تلاش رو داریم انجام میدیم. به هر حال الکترونیکی کردن سرعت، دقت، سرعت عمل رو بالا میبره. همه تلاشمون این هست. فکر میکنم انشالله تعالی برسونیم.
سرعت، دقت و امنیت از ویژگی های برگزاری انتخابات الکترونیکی است. همچنین برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی موجب صرفه‌جویی های قابل ملاحظه در هزینه ها به ویژه کاهش چاپ تعرفه و استفاده گسترده از نیروی انسانی جهت اخذ رأی و شمارش آرا می شود. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که مردم می توانند نسبت به فرایند اخذ رأی، شمارش آرا، اعلام نتایج، اعتماد و اطمینان کامل داشته باشند، به ویژه زمانی که شرایط اخذ رأی به صورت اینترنتی در منزل و محل کار فراهم شود.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاست دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارید. خداوند یار و نگه دارتون.
یه هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یارده برو بازارشا اول بافت قدیمه همی بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
بزنیم یه دوری با چیتوس موتوری، بزنیم یه دوری با چیتوس موتوری.
میخوای یه گاز خوشمزه بزنی؟
چطوری؟
میخوای قوا رو دور بزنی؟
چطوری؟
لحظه های خوب بساز.
چطوری؟
بزن بریم تخت گاز.
بزنیم یه دوری با چیتوس موتوری.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
انقلاب اسلامی پژواک ندای فطرت انسان است، فریادی که از عمق جان بیدار برخاست، نه از هیاهوی زمین، آنجا که دل عدالت را شناخت و جان آزادی را طلب کرد، فطرت به حرکت در آمد و ملتی برخاست. این انقلاب بازگشت انسان به خیشتن بود، سفری از ظلمت وابستگی به روشنای ایمان.
امروز حرکت انقلاب، هدفهای انقلاب همون چیزهایی است که در روز اول ترسیم شد و امام بزرگوار ما، امام حکیم ما اونها رو ترسیم کرد، با فطرت مردم هماهنگ بود، مردم اون رو گرفتند. و الا دل این میلیون ها مردم رو به یک سمتی متوجه کردن این کار عادی نیست. وقتی با فطرت کسی سخن میگوید، از خدا حرف میزند، فطرت ها به او متوجه می شود. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. دست قدرت خداست دلها رو در یک سمتی هدایت می کند، نتیجه این می شود. در 22 بهمن جمعیتی که در ولادت انقلاب اسلامی در خیابانها حضور پیدا می کنند از جمعیت سالهای قبل بیشتر است. نه فقط کم نشده است، کم رنگ نشده است، بلکه پررنگتر شده است، قویتر شده است. برخلاف اون چیزی که در طبیعت عالم وجود دارد، شما یک سنگی را داخل آب بیاندازید، یک موجی ایجاد میکند، اما هرچه میگذرد لحظه لحظه این موج کمتر نامحسوستر میشود تا تمام میشه. گذشت زمان امواج اجتماعی را خاموش میکند. این چه حقیقتی است که گذشت زمان اون رو خاموش نمیکند، بلکه روز به روز برجسته تر میکند. مثل حادثه کربلا، اون روز در اون بیابان خالی و بدون حضور دوستان و پر از دشمنان، حسین ابن علی علیه السلام و یارانش به شهادت میرسند، خانوادش اسیر میشن و میبرن اونها رو تمام. امروز بعد از گذشت قرنها همان حادثه‌ای که باید در ظرف 10 روز 15 روز اثری از اون نمیموند، یادی از اون نمیشد، ببینید چقدر برجسته است، نه فقط در دنیای شیعه، نه فقط در بین میلیونها شیعه در کشورهای مختلف، در بین مسلمانان، بلکه در بین غیر مسلمانان. نام حسین بن علی مثل خورشیدی میتابه، دلها رو روشن